ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت داخلی حکومت طالبان گزارش‌های مبنی بر توقیف عبدالکریم حسیب رئیس پاسپورت را رد کرده است. برخی رسانه‌های محلی در روزهای اخیر گزارش کردند که آقای حسیب در کندهار توقیف شده است، اما وزارت داخله در اعلامیه امروز خود گفت که برخی از مقامات وزارت‌های داخله و دفاع به کندهار خواسته شدند تا در مورد اعتراضات اخیر مردم به ارتباط جنجال مالکیت زمین در باریکاب ننگرهار توضیحات بدهند. اعلامیه میگوید که در ریاست پاسپورت کدام واقعی صورت نگرفته و روند توزیع پاسپورت مثل گذشته ادامه دارد. توزیع پاسپورت بعد از برگشت طالبان به قدرت به یک پروسه جنجالی و طولانی تبدیل شده که شکایات متقاضیان را به دنبال داشته است. سرمیاش جمعیت هلال احمر افغانی تداوی رایگان 15 طفل مبتلا به بیماری سوراخ قلب را آغاز کرده است. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است، امروز دوشنبه به حواله سرمیاشت گزارش داد که این اطفال در شفاخانه های کابل تداوی می شود. جمعیت هلال احمر افغانی ماه گذشته هنگام امضای یک توافق همکاری به این ارتباط با قطر گفت که در 2 سال گذشته بیش از 3000 کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب را تداوی کرده است. قطر وعده نموده که 169 طفل مبتلا به بیماری سوراخ قلب را تداوی میکند. جمعیت هلال احمر افغانی میگوید هزاران طفل دیگر مبتلا به این بیماری انتظار دارند معالجه شوند. در حمله مخالفان مسلح بر نیروهای دولتی پاکستان در منطقه تیرا در ایالت خیبر پختونخوا 5 سرباز کشته شدند. در اعلامیه مقامات امنیتی محلی آمده که این حمله صبح امروز بر یک پسته نیروهای امنیتی در دره آدمخیل صورت گرفته است. اعلامیه می افزاید که نیروهای دولتی به حمله متقابل دست دادند و 6 سرباز دیگر زخمی شدند. در اعلامیه جزئیات بیشتر داده نشده و هنوز کدام گروهی مسئولیت حمله را به دوش نگرفته، ولی شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان در این منطقه فعالیت دارند. جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه میخواهد که برای احیای ماموریت همکاری سرحدی خود در شهر رفح در جنوب غزه امروز به یک توافق ابتدایی دست یابد، و این سخن را در آستانه نشست ماهانه وزیران خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در بروکسل به خبرنگاران گفت. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ماموریت همکاری سرحدی اتحادیه اروپا میان رفح و مصر از سال 2007 به این سو متوقف شده است. این ماموریت که در سال 2005 آغاز شده بود، بعد از این که گروه حماس در سال 2007 قدرت را در نوار غزه به دست گرفت، به تعویق انداخته شد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان حراس افغان می‌شناسند. و گزارش‌ها می‌رساند که شماری کسانی که در اثر حادثه لغزش زمین در پاپوا نیوگینی زیر خاک واوا شدند به بیش از 2000 نفر رسید. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که این کشور برای نجات و رسیدگی به قربانیان امروز خواستار کمک و همکاری جهانی شد. لغزش زمین در یک منطقه کوهستانی ولایت اینگا بامداد روز جمعه هنگامی رخ داد و قریه‌های ماحول را فرا گرفت که مردم خواب بودند. مرکز محلی رسیدگی به حوادث گفته که وضعیت هنوز هم وخیم است، چون لغزش و حرکت زمین ادامه دارد و عملیات نجات را دشوار می‌سازد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. برنامه غذایی جهان میگوید که سیلاب‌ها بسیار خانوادهای افغانستان را مخصوصاً در شمال این کشور متضرر ساخته است. صحبت با یک کارمند سابق ملل متحد در رابطه با بی‌نظمی در رساندن کمک‌های بشری به آسیب دیدگان، او میگوید
در سطح ملل متحد با اعضای خود در یک فضای اعتماد وجود ندارند که اکثر کمک ها ریشه سیاسی پیدا میکنه، به او خاطر اعضا محتاطانه قدم برمیدارند.
رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید درخواست سالانوال محکمه بین المللی جرائم به ارتباط جنگ غزه باید محترم شمرده شود. آمادگی ها برای اشتراک تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های جهانی. توقعات مردم از این تیم تا چه حد است؟ یک باشنده کابل گفت:
از تیم کرکت افغانستان تمام مردم افغانستان توقع خیلی زیاد دارد، چون نصف تیم افغانستان در ISPL هندوستان اشتراک کرده بود.
از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی،
از شما میپرسم که جهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید سیلاب‌های اخیر در افغانستان به خانواده‌های زیاد آسیب رسانده که شامل خانواده‌های تازه برگشته از پاکستان نیز می‌شود. رئیس WFP در افغانستان این اظهارات را در ویدیوی تازه‌اش که در صفحه X این سازمان نشر شده بیان کرده است. از سوی دیگر برخی از سیلاب زدگان می‌گویند با امید زندگی بهتر از پاکستان به کشورشان بازگشتند، اما در افغانستان نیز از سیلاب ها آسیب پذیر شدند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
برنامه جهانی غذای ملل متحد WFP ابراز نگرانی کرده است که سیلاب های اخیر خانواده های زیاد را نابود کرده است. هسیو لیوی رئیس WFP در افغانستان روز دوشنبه 27 می در ویدیویی که در صفحه X این سازمان نشر کرده افزوده است که این خانواده ها شامل افرادی هستند که اخیراً از پاکستان به افغانستان بازگشتند. وی گفت:
زنان این قریه به من گفتند که یک سوم خانه ها به گونه کامل ویران شده است و یک زن دیگر هم به من گفت که کودکش را از سیلاب بیرون کشیده است، اما بسیاری از آنها از بین رفتند. در بینشان آنهای هم شامل هستند که اخیراً از پاکستان بازگشتند.
او در ادامه با اشاره به برگشتی ها از پاکستان که آسیب دیدند گفت:
این پناهندگان آسیب پذیرترین هستند، زیرا امکانات بسیار کمی برای شروع زندگی دارند. در حال حاضر افغانستان منطقه مواجه با گرسنگی است و مردم امکانات بسیار کمی برای زنده ماندن دارند، اما اکنون باید با فاجعه دیگر مقابله کنند.
رئیس WFP در افغانستان می گوید که این سازمان در تلاش است تا کمک های اضطراری را به خانواده ها و مردم آسیب دیده ارائه کند و اقدامات دیگر را برای محافظت از مردم در برابر حوادث طبیعی آینده انجام دهد. WFP می گوید که در شماری از ولایات برای جلوگیری از تخریبات سیلاب ها دیوارهای حفاظتی ساخته بود و این طرح نتیجه داده است. این در حال است که شماری از مهاجرین بازگشته از پاکستان می گویند سیلاب ها خسارات جانی و مالی سنگین به آنها وارد کرده است. ضیا خان و محمد ایواز که 6 ماه پیش از شهر لاهور پاکستان با خانواده های خود به ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان بازگشته بودند گفتند:
ما از لاهور آمده ایم. این سیلاب ها هم خسارات جانی و هم مالی به ما وارد کرده است. از زمانی که به اینجا آمده ایم حدود 100 خانواده هستیم. 2-3 تا از کودکان ما در آب غرق شدند. ما فقط توانستیم که جان خود را نجات دهیم و حالا هیچ چیزی نداریم.
ما متحمل خسارات مالی و جانی شده ایم. خانه های ما ویران شدند و اکنون اینجا در یک مکان کرایه زندگی میکنیم. همه چیز ما را آب برد. ما تقریبا 5 الی 6 ماه می شود که از لاهور آمده ایم.
سمیگل باشنده قریه لقیو در ولسوالی بغلان مرکزی که از 20 سال گذشته در ولایت خیبر پختونخوای پاکستان زندگی می کرد و 5 ماه می شود که به ولایت خود در افغانستان بازگشته است، بر رادیو آزادی گفت سیلاب ها تمام دارایی آنان را برده است. وی گفت:
ما در پشاور مهاجر بودیم. وقتی به منطقه لقیو برگشتیم تقریبا 4-5 هزار خانه در این قریه ساخته شده بود و سیل هم همین جا آمده است. این سیلاب ها همه چیز را با خود برد، نه حیوانات را زنده ماند و نه انسان را و نه هم لوازم خانه را. مردم مشکلات اقتصادی دارند.
آنها از سازمان‌های امدادرسان داخلی و بین‌المللی و حکومت طالبان تقاضای کمک فوری را دارند. جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، امروز در یک پیام صوتی بر رسانه‌ها گفت که از 4 تا 6 ماه جوزا در ولایت‌های بدخشان، بامیان، بغلان، سمنگان، تخار، فاریاب و ننگرهار 21 تن در اثر بارندگی‌ها و سیلاب‌ها کشته شدند و 19 تن دیگر زخمی شدند. به همین ترتیب 982 خانه به گونه کامل و جزئی تخریب شده و 500 راس مباشی تلف شده است. وی در ادامه گفت:
تلاش میکنیم با همکاری نهادها و مؤسسات خیریه برای شهروندانی که ذخایر آب پاکشان از بین رفته است آب سالم تامین کنیم.
برنامه جهانی غذا در گزارش تازه‌اش که جمعه گذشته 24 می منتشر شد گفته بود که برای کمک به 80 متضرر از سیلاب‌ها در سراسر افغانستان طی 6 الی 12 ماه آینده به 14.5 میلیون دلار نیاز دارند. بر اساس ارقام این سازمان سیلاب‌های اخیر در سراسر افغانستان 540 تن کشته و زخمی بر جای گذاشته و از تاریخ 10 تا عبده ماه می 9000 خانه در ولایت‌های بغلان، غور، تخار، بدخشان، هرات و مزار شریف تخریب شده است.
گزارش بود در مورد این که برنامه مواد خوراکی ملل متحد WFP میگوید در سیلاب‌های اخیر افغانستان بسیار خانواده‌ها از جمله خانواده‌های برگشته از پاکستان تلف شده و یا با آنها آسیب بزرگ رسیده است. در همین مورد صحبت داشتیم با عبدالحسیب لطیفی، سابق کارمند ملل متحد. در پاسخ به این سوال که مشکل اساسی در رساندن کمک‌ها به آسیب دیدگان، مخصوصاً کسانی که از پاکستان مجبور به برگشت شدند چیست؟ آقای لطیفی میگوید:
موضوعی است که عدم هماهنگی کمک ها در داخل افغانستان که در بین ادارات ملل متحد، مؤسسات، اداره و اقتدار خود افغانستان، که این موضوع بسیار مهم است. اگر در بین زینا یک فضای هماهنگی وجود نمی داشته باشه، به یقین که ضایعات در کمک ها می آید. یک موضوع دیگه ای که همزمان مثل امراض ساری از یک سو اخراج جبری افغان ها صورت گرفت در موسم زمستان که حالت بسیار بدی داشتند، و در کنار او این سیلاب هایی که واقعا بی سابقه بوده در چند سال تلفاتی را که اینا دارن، واقعا مایوس کننده است که چند موضوع همزمان کل مسائل متضرر ساخته. عدم هماهنگی فیما بین ادارات ملل متحد، مؤسسات تطبیق کننده و اداره بسر اقتدار، و در از او بالاتر در سطح ملل متحد که اونان با اعضای خود در یک فضای اعتماد وجود ندارن، که اکثر کمک ها ریشه سیاسی پیدا میکنه، به او خاطر اعضا محتاطانه قدم برمیدارن.
یک مشکل عمده ای است که بار از بیرون رفتن جامعه جهانی از افغانستان، کمک های بشری که در دوران قبلی وجود داشت دیگه وجود نداره. اون مقدار پولی که به افغانستان می آمد او دیگه او پول نمیه. تأثیر ازی در عدم رساندن کمک ها در افغانستان چیست؟
اگر کمک های بشری را ریشه سیاسی بتیم، به سطح جهانی اعتماد خود ملل متحد فکر نمی کنم که نگاه داشته بتانه و اعضا نخواهد اوقدر با جرأت در این مشکل با اونا هم کار شوند، به خاطر ای که کمک ها ریشه سیاسی پیدا میکنه و این خودش به ذات خود باعث از این میشه که این مسئله حل نشه، بلکه انوز به سوی خرابی بره.
حکومت طالبا جامعه جهانی را متهم میکنه که بعد از بیرون رفتن از افغانستان و توجهی که بود ندارن، و جامعه جهانی هم به خاطر کمک‌های خود بعض شرایط را سر طالبا میگذارن. اگر یک بخشی از شرایط ملل متحد یا جامعه جهانی در افغانستان توسط حاکمان فعلی که از این کشور قبول شود، آیا امکان از این است که حرکت‌های بشری و یا کمک‌های بشری در افغانستان دوباره گسترش پیدا کنه؟
ابی صحبت های شما پراجی میشه به صحبت های سکرتر جنرال ملل متحد که ایشان فرمودن هر قدری که ما از اداره موجود افغانستان فاصله بگیریم به همون اندازه مشکلات ما بیشتر میشه. چرا این فضا را کم نسازیم و این فاصله ها کم نشه و یک فضای تعامل پیش بگیریم که تا به اساس افهام و تفهیم قابل عزم فیما بین ملل متحد و اداره مربوطه، یک تفاهمی وجود بیاید و با ادبیات صحبت بکنن که اونا را قناعت داده بتانن، قناعت از اونا را حاصل بکنن و قضاوت باید دو طرفه شوه. بیاین ما شما صحبت بکنیم به شکلی که ملل متحد پروژه‌اش وقتی که قبلا تطبیق میشد ضایعاتش از نظر امنیتی بسیار زیاد بود. حال مسائل امنیتی حل است. اینا بعضی مسائل دیگه که باز اونا دارن، مسائل مکاتب نسوان اینا بلکل اونا میشه که مطرح شوه. منتها یک فضای اعتماد، وقتی که فضای اعتماد و تفاهم بینشان ایجاد نشه و با کلمات و افهام و تفهیم قابل هضم صحبت نشه، من فکر نمی کنم که مشکلات حل شوه. چی بهتر که اینا با هم کوشش بکنن با اون یک ادبیاتی که قابل هضم یک دیگر باشه صحبت بکنن، من یقین که به نتیجه میرسن.
صحبتی بود با عبدالعصیب لطیفی، سابق کارمند ملل متحد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید درخواست سارنوال محکمه بین المللی جرائم به ارتباط جنگ غزه باید محترم شمرده شود. سارنوال کریم خان هفته گذشته از این محکمه خواستار شد که حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، یوآف گالانت وزیر دفاع این کشور و 3 تن از رهبران حماس را صادر کند. قابل یادآوری است که امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان هراس افکن می شناسند. در اگر انکشاف دیگر اتحادیه اروپا می خواهد که ماموریت همکاری سرحدی خود در شهر رفح در نوار غزه را از سر گیرد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در بروکسل گرد هم می آیند و ایجاد راه حل برای نزاع جاری در نوار غزه یکی از موضوعات مورد بحث این نشست است. جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی این اتحادیه در آستانه این نشست به خبرنگاران گفت تصمیم اخیر محکمه بین المللی جرائم به ارتباط جنگ در غزه باید محترم شمرده شود. سارنوال محکمه بین المللی جرائم از این محکمه خواستار شده که حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، یوآف گالانت وزیر دفاع این کشور و 3 تن از رهبران حماس را صادر کند. این تصمیم سارنوال مهم است و ما باید به کارهای این محکمه احترام داشته باشیم. ما باید امور این نهاد را محترم شماریم و اجازه دهیم که این محکمه بدون هیچ بیم و هراس درباره این درخواست سارنوال تصمیم گیرد. محمد المصری، یحیی ابراهیم سنوار و اسماعیل هنیه 3 تن از رهبران حماسند که سارنوال کریم خان هفته گذشته خواستار صدور حکم بازداشت آنها شد. قابل تذکر است که امریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان یک سازمان حراس افغان میشناسند. درخواست سارنوال محکمه بین‌المللی جرائم برای صدور حکم بازداشت رهبران اسرائیل و حماس واکنش امریکا و اسرائیل را به دنبال داشت. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت که این محکمه اسرائیل را از حق دفاع محروم میکند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا و شماری دیگر از سیاستمداران از این تصمیم سارنوال کریم خان انتقاد کرده، گفتند که محکمه بین‌المللی جرائم صلاحیت تصمیم گیری درباره جنگ در نوار غزه را ندارد. آن سو با ادامه جنگ در نوار غزه، در حمله روز یکشنبه نیروهای اسرائیلی در شهر رفح به گفته مسئولان وزارت صحت عامه در غزه 40 غیر نظامی کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. اسرائیل تلفات ملکی در این حمله را تایید می کند ولی می گوید که هدف 2 تن از رهبران گروه حماس بود که کشته شدند. در این حال اتحادیه اروپا در نظر دارد که ماموریت همکاری سرحدی خود در شهر رفح در جنوب نوار غزه را اثر گیرد. جوزف بوریل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آستانه نشست امروز وزیران خارجه به خبرنگاران گفت که این اتحادیه قصد دارد که برای احیای این ماموریت امروز به یک توافق ابتدایی دست یابد. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ایو بام ماموریت همکاری سرحدی اتحادیه اروپا میان رفح و مصر از سال 2007 به این سو متوقف شده است. این ماموریت که در سال 2005 آغاز شده بود بعد از اینکه گروه حماس در سال 2007 قدرت را در نوار غزه به دست گرفت به تعویق انداخته شد. هنوز معلوم نیست که این ماموریت روی کدام مسائل بیشتر تمرکز خواهد کرد، اما از سرگیری آن باید از سوی 27 کشور عضو اتحادیه تایید شود. اتحادیه اروپا این مأموریت را در سال 2005 با توافق اسرائیل و فلسطینی ها برای نظارت عملیات سرحدی تأسیس کرد و به شمول یک واحد امنیتی خاص 70 کارمند داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کرکت بازان افغانستان برای مسابقات جام جهانی آمادگی می گیرند. تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 5 اووره سال گذشته با دستاوردهای چشمگیر توجه جهانیان را به خود جلب کرد، ولی نتوانست که به مرحله نیمه نهایی راه یابد. آیا در مسابقات جام جهانی 20 اووره سال 2024 ملی پوشان کرکت افغانستان خواهند توانست که به نیمه نهایی یا حتی فاینال آن راه یابند؟ کارشناسان کرکت بر این باورند که توانایی تیم ملی کرکت افغانستان در بخش بالینگ، مخصوصاً توپ‌اندازانی که به صورت چرخشی توپ اندازی می کنند، فرصتهای صعود این تیم به نیمه نهایی را بیشتر می سازد. مردم در افغانستان توقع دارند که تیم این کشور در این دوره جام جهانی کرکت بیشتر از پیش بدرخشد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
کرکت بازان افغان برای آمادگی بیشتر جهت مسابقات جام جهانی 20 اووره کرکت کمپ تمرینی برگزار کردند. راشد خان، ستاره کرکت افغانستان و کاپیتان بازی‌های 20 اووره تیم افغانستان، چند روز پیش به بخش رسانه‌ای کرکت بورد گفت که در مسابقات جام 20 اووره سال 2024 فرصت خوب وجود دارد که تیم ملی کرکت افغانستان بتواند به نیمه نهایی جام راه یابد.
طوری که ما در جام جهانی سابق درخشیدیم، هموطنان و همه علاقمندان برای ما بسیار امیدوارند، چون ما میتوانیم تیم هر کشور را شکست دهیم. طوری که در جام جهانی گذشته شکست دادیم، سه تیمی را که ما شکست دادیم جام جهانی را برنده شدند. با توجه به آمادگی بسیاری که برای مسابقات این جام در دو سال گذشته داشتیم، امیدواریم در این جام نیز خوب بدرخشیم و توقعات هموطنان را برآورده سازیم. کوشش ما این خواهد بود تا جایی که می توانیم پیشرفت کنیم و برای ما یک فرصت خوب برای راهیابی به نیمه نهایی است.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در مرحله گروهی مسابقات جام جهانی 20 اووره با تیم‌های یوگاندا، پاپوا نیوگینی، نیوزیلند و تیم میزبان وست‌اندیز روبرو شود. راشد خان میگوید که هیچ تیمی را در مسابقات 20 اووره دست کم نمیگیرد، چون به گفته وی حتی یک یا دو بازیکن هم میتواند نتیجه را کلا تغییر دهد. وی افزود که کوشش میکنند بهتر بدرخشند و استعداد خود را در میدان به نمایش بگذارند. قبل از اینکه ملی پوشان کرکت افغانستان رقابت‌هایشان را در مرحله گروهی جام جهانی با حریفانشان آغاز کنند، آنها دو مسابقه تدارکاتی را با تیم‌های ملی کرکت عمان و اسکاتلند برگزار می‌کنند. قرار است که نخستین مسابقه تدارکاتی افغانستان روز چهارشنبه 9 جوزا ساعت 9:30 شب به وقت کابل مقابل تیم ملی کرکت عمان و دومین مسابقه تدارکاتی افغانستان نیز روز جمعه 11 جوزا ساعت 7 شام به وقت کابل در برابر تیم ملی کرکت اسکاتلند برگزار شود. اما نخستین بازی رسمی افغانستان در دور گروهی انجام به تاریخ 15 جوزا ساعت 5 صبح به وقت کابل در مقابل تیم ملی کرکت یوگاندا آغاز می شود. دومین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در دور گروهی انجام به تاریخ 19 جوزا ساعت 4 صبح به وقت کابل در مقابل تیم ملی کرکت نیوزیلند برگزار می شود. کرکت بورد افغانستان که تحت کنترل طالبان است، در آستانه مسابقات جام جهانی روز سه‌شنبه اول جوزا خبر داد که دوین براو، کاپیتان و بازیکن سابق تیم ملی وست‌اندیز را به عنوان مربی بالینگ تیم افغانستان تعیین کرده است. علاقمندان کرکت در افغانستان آرزومندند که تیم این کشور در مسابقات جام جهانی نتایج بهتری به دست آورد. سمیع الله سعادت آریوبی، یک تن از باشندگان کابل، با رادیو آزادی گفت که اشتراک برخی بازیکنان تیم افغانستان در مسابقات لیگ برتر هند این تیم را برای مسابقات جام جهانی بیشتر آماده کرده است.
از تیم کرکت افغانستان تمام مردم افغانستان توقع خیلی زیاد دارد، چون نصف تیم افغانستان در ICL هندوستان اشتراک کرده بود و حال خیلی آماده هستند که در جام جهانی 20 اووره سال 2024 خیلی خوب بدرخشد.
زمیر خان زرغون، یکی دیگر از علاقمندان کرکت در کابل، نیز آرزومند نتایج بهتر تیم افغانستان در مسابقات این جام است.
و ما توقعات زیادی دارم که تا شکست بتا تیمای جهانی، چرا که در جام جهانی 50 شما دیدین که به تیمای بسیار کلان کلان شکست دادن و در دور دوم کم بود که در دور دوم بره، ولی در این دور بستار افغانستان یک تیم بسیار قوی است و میتونه که در دور دوم هم بره.
زاهد الله وفا یکی دیگر از علاقمندان کرکت میگوید که از تیم جوان افغانستان توقعات بسیار زیاد است.
افغانستان در جام جهانی اشتراک میکنه، توقعاتی از ما خیلی زیاد است، به این خاطر چی تیم افغانستان از جهان کل جهانان است.
مومن فواد یکی دیگر از علاقمندان کرکت در افغانستان نیز امیدوار نتایج بهتر است، اما او میگوید که چندین نکته باید در نظر گرفته شود.
امیدوارم که تیم ملی ما خوب بازی کند، اما اگر یک چیزی در نظر گرفته شود شاید نتیجه بهتر باشد. اول اینکه هماهنگی خوب در تیم ضرورت است. دوم اینکه ما میان بازیکنان جدید افراد دارای کارکردگی و شایستگی خوب داریم. اگر به آنها بیشتر فرصت داده شود امکان دارد به سیمی فاینال رایابیم.
زلمه بلال کارشناس کرکت و رئیس کرکت بورد اتریش به این باور است که تیم افغانستان توپ اندازان معروفی دارد که به صورت چرخشی توپ اندازی می کنند و قوت این تیم را افزایش دادند. از دید آقای بلال شرایط میدانهای وست اندیز نیز این بالران را بیشتر کمک می کند. وی با در نظر داشت این ویژگی ها ابراز امیدواری می کند که تیم ملی کرکت افغانستان به نیمه نهایی رایابد.
و امید از خداوند است که مسابقات خوب کنن و وین کنن مسابقات کلشان. و در تیم افغانستان بازیکنای خیلی خوب که احمد نبی، راشد خان، مجیب الرحمن، نور احمد یا که هستن سپینر بالر هستن و در بیستندیز اونمو پیچ اونمو کدام جای که بازی میکنن بازی کنن او جای به سپینر خیلی کمک میتره و بخاطر از او امید داره مصداوان که تیمی کشور افغانستان که در بیستندیز بازی میکنن و با سیمی فاینل برسن و که او جا میرسن باز خدا مهربان است انشالله امید داریم که از او کدام پیش برن.
تیم کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی 50 اووره در سال 2023 تیم های انگلستان، پاکستان و سریلانکا سه تیمی که در گذشته قهرمانان کرکت جهان بوده اند را شکست داد. اما از تیم ملی کرکت استرالیا که از نیرومندترین و موفقترین تیم‌های تاریخ کرکت جهان پنداشته می‌شود، در یک بازی نفسگیر شکست خورد و نتوانست که به نیمه نهایی صعود کند. در مسابقات جام جهانی 50 اووره سال 2023 تیم‌های نیرومند استرالیا، آفریقای جنوبی، نیوزیلند و هند با هم روبرو شدند که در بازی نهایی استرالیا با شکست دادن به هند قهرمان جهان شد. حال علاقمندان تیم ملی کرکت افغانستان در سراسر جهان با بسیار بی‌صبری منتظرند ببینند که این تیم در مسابقات جام جهانی 20 اووره سال 2024 چه دستاوردهایی خواهد داشت. از همه مهمترین که آیا به مرحله های نیمه نهایی یا نهایی را خواهد یافت؟
پیام ها و نظریات شما.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم، صدای خود را پخش کردیم. شما خیر ببینیم صدای ما را نشر میکنین، اما این دولت طالبا صدای ما متقاعدین هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه بعدر دقصهش هست. همی 3 سال دولت طالبا ما رو بازی میداد که بعدر اسناد با ایبت الله روان کنیم با قندار که امضا کنه که تقاعدتان با تعالی بعدر که یا بعدر پایش پخته شد. آره بعدر این 3 سال تیر کرد. آره بعدر ایبت الله عمر کرده پرمان داده که بعدر تقاعد لغوه. حالی با چی گذان کنیم؟ از ماش ما گشته ایرا خو کسی نه با ما خیرات میته، نه زکات میته، نه بدر وشر میته. اینها غیر از این که با مردم دروغ بگه، داد و پریاد از مسلمانی میزنه، ریش میمانه، لونگی میزنه و بدر موی میمانه. اما حقوق متقاعدین هم میخوره. 1,60,000 متقاعدین ملکی و نظامی است. اینها اولاد داره، پامیل داره، خرج داره، مصرف داره، از معاشش گشته. این را خوب برش کسی خیرات نمیتن.
از شما میپرسم از جهان خارج تقاوت وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاوت نمیده؟
نه فهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امید بپرسید.